الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة للمهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون خدمت عزیزان و سروران گرامی آیات مبارکه سوره شریفه نور رو مطرح کرده ایم و در این آیات سخن میگویم. آیه که الان تلاوت شد و موضوع سخن امشب است آیه 53 از این آیه شریفه در ادامه مطالب شبهای گذشته خواهد بود. دیشب در عرایزی که مطرح شد در آیه 53 گفتیم خداوند سه اصل رو به عنوان اصول سعادت مطرح کرد: اطاعت از خداوند و رسول را، خشیت از مقام حضرت باری تعالی و ذات اقدس اله را. اون حالتی که توضیح دادیم خدمت عزیزان که خشیت ماورای خوف است، سخنی برتر و فراتر است، اون عامل نگریست، علت نگریست، سبب نگریست و اصل حقایق پی بردن و نسبت به اون دغدغه داشتن خشیت است، نه اینکه به پدیده ها و معلول ها و حوادث نگاه کردن و دلهوره برای اون داشتن. اون ممکنه خوف باشد، اما خشیت مقامی برتر است. اون چه شایسته ذات اله است و مقام شامخ او همان خشیت به خداوند سبحان است که علت آفرین وجود است، سبب آفرین وجود است و همه امور از وجود مبارک او صادر می شود. اصل سوم اتقا و تقوا بود که اون رو هم توضیح دادیم و به اصطلاح بیان نوی از تقوا رو خدمت عزیزان مطرح کردیم که تقوا ایجاد شرایط و از میان بردن موانع است. هر آنچه در رشد و تکامل انسان نقش دارد به صحنه آورده شود که اینها شرط کمال است و هر آنچه مانع موفقیت و رشد انسان می شود برداشته شود که اینها عامل زوالند. این میشه تقوا. حالا یه شعبه از اون و یه شاخه از اون و یه سطح اول اون میشه انجام دادن هر آنچه را که خدا میخواهد و دوری کردن از آنچه خداوند نمیخواهد. این میشه کلاس اول و فاز اول. اونگاه این توسعه پیدا میکند، به مقامات بالاتر میرسد و شاید در اون مراتب عالی تقوا و اون اوج تقوا سخن از اونجاست که مقام شامخ در حدی میشود، متقی به اونجا میرسد که فکری جز آنچه که او میپسندد هم در مخیله و خیال و ذهن خود هرگز نمیپروراند و در ذهن او خاطر و مکدر به این افکار غیر الهی نمیشود اصلا. خب اونها مقامات بالاییست که اولیاء خدا دارند و به هر حال باید گام به گام در این وادی حرکت کرد و پای نهاد. در پایان هم گفتیم که فاولئک هم الفائزون، خداوند فرمود اینها کسانی هستند که به منزل میرسند، به مقصد میرسند، منتها رسیدنی که همراه با سلامت است. توضیح دادیم در پایان عرایض که فوز و رستگاری این چیزی است و نکته و ظرافتی درش وجود دارد که به هر حال ممکنه انسان به کام و موفقیت برسد، اما به چه قیمت و با چه وضعیتی. گاه ممکنه ما به خواستمون میرسیم، اما زمانی میرسیم که دیگه اون خواسته به درد ما نمیخوره. اون زمانی که میخواستیم و استفاده کنیم و بهره ببریم نشد، اما حال شده است که دیگر فائده نمی کند و افاقه نمی کند برای ما. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ آمدی حالا که من افتاده ام از پا چرا؟ گاهی چنین حالتی است که دیگه این فائده و افاقه نمی کند، اما فوز اون رسیدن به هدفی است که تمام شرایط در اون جمع است و کامل است. این آیه دیشب بود. به دنبال اون فرمود و اقسموا بالله جهد ایمانهم. اینها قسم میخورن به خدا به نهایت قسم خوردن، در اوج قسم خوردن که پیغمبر اگر تو امرمون کنی تا اون که برون آییم و خارج شویم از هر آنچه که تو میگویی خارج خواهیم شد. قل لا، بگو پیغمبر نه، لا تقسمو، این قسم ها رو نخورید. به جای اون که قسم بخورید کار کنید، عمل کنید. خب این ترجمه آیه شریفه و بحث دارد امشب. این نکته اولا فرمود و اقسمو بالله، نفرمود چه کسی قسم کرده، فرمود آنها قسم میخورند. اون کسانی که قبل از این آیه مطرح بودند و مذمت اینها گفته میشد و خداوند انتقاداتی به اینها داشت، چه کسانی بودند؟ در شب گذشته نه شب قبل اینها رو تعریف کردیم و توضیح دادیم. منافقان به خداوند سبحان توضیح داد، اون کسانی که التزام قلبی ندارند، تعهد قلبی ندارند به شرایع الهی و حقایق الهی، ولو این که در مقام عمل ممکنه یه تظاهرات عملی هم داشته باشه. فاعل و اون کسی که قسم میخورد اینها هستند. و اقسمو، قسم یاد میکنه. توجه دارید یکی از موضوعاتی که بسیار سابقه دیرینه و کهن دارد در میان تاریخ بشریت، مسئله قسم است که در شرع مقدس و در قرآن هم حکایت اون مطرح است و بارها ما سخن از قسم میبینیم. یه واژگانی است که اینها سوگند رو میرساند در قرآن و در فرهنگ دینی ما. مثلا کلمه یمین و ایمان جمع اون که الان همینجا در این آیه داریم، کلمه قسم، کلمه حلف، این سه واژه نوعاً در مورد سوگند به کار برده می شود. البته هر کدام اینها خصوصیاتی دارد، نامگذاری اینها یه عواملی دارد، همشون با هم یکی نیستند، اینها مترادف 100% نیستند. مثلا اگر یمین، ایمان یعنی قسمها که در همین جا فرمود که اقسمو بالله جهد ایمانهم، ایمان جمع یمین، قسم رو یمین میگویند، حالی که یمین به معنای قسم نیست اصلا، بلکه یمین به معنای دست راست است. دست راست در کسی رو یمین میگویند. اون اصحاب المیمنه، دست راستی ها، اون کسانی که در وجودشون به هر حال یه نوع حالت میمونیت و مبارک بودن دارد و بحث خودش رو دارد. اما به قسم یمین میگویند به دلیل اینکه از دیرباز سنت در این بود اگر کسی میخواست سوگند یاد کند در بین انسان ها چه میکرد؟ دست راست شو بلند میکرد، اونگاه قسم میخورد. که اون که الان در بعض از مراسم اینو حداقل در پاری از فیلم ها میبینید که در پاری از فرهنگ ها این هنوز وجود دارد که در حین قسم خوردن دستشون بلند میکنن در حضور قاضی، اونگاه قسم یاد میکنن مثلا. لذا به قسم چون در این حالت در زبان جاری میشد یمین گفته شد. خب این یه لغتی است جاری و متداول. مثلا کلمه حلف رو که عرض کردم، حلف رو در مورد قسم به کار میبرن. خود کلمه حلف به معنای تعهد در لغت، معاهده و تعهد است. لذا به همپیمان حلیف میگویند. حلیف یعنی همپیمان. اینو زیاد داریم در روایات و استعمالات. اما خود واژه حلف در لغت به معنای برندگی است. از سنان الحالف، اون نیزه برنده و شمشیر برنده رو حلف میگن، حلیف میگویند، حالف میگویند که حالت قطع و برندگی داره. این حالا نکته ظریفی دارم که لغات رو میشکافم که لطافت این قسمت رو عرض کنم خدمت عزیزان. کلمه سوم قسم. خب کلمه قسم رو ما به هر حال معادل اینها رو سوگند به کار میبریم و میگیم قسم خوردم، میگیم به خدا قسم میخورم. یعنی قسم رو ما در پارسی الان در ترجمه با چی به کار میبریم؟ با فعل کار کردی خوردن، یعنی میگیم قسم خوردن. این شاید صحیح نباشه. اونی که ما باید بگیم قسم یاد کردنه، قسم یاد میکنم، قسم یاد میکنم. حالا علت این که ما با خوردن به کار میبریم، اینم یه پیشینه و تاریخچه ای دارد این نکته. یعنی در گذشته در کشور خود ما بوده است، در ایران و در فرس قدیم و باستان که سوگند میخوردن. یعنی چی سوگند میخوردن؟ سوگند مایع بود، آب رو ممزوج میکردن با زاج، آب رو ممزوج میکردن با کبریت، با گوگرد، در یه حد و نسبتی، اونگاه برای که صداقت کسی مشخص باشد یا دروغ کسی مشخص باشد، خیانت کسی رو روشن کنن یا صفای کسی رو روشن کنن، اینو مجبور میکردن در محاکم یا مانند اون این سوگند رو میخورد، این مایع رو میخورد. اگر صادق بود در او اثر نمیگذاشت، چون اون آرامش درونی رو داشت، سلسله اعصاب سر جای خودش بود، لذا این درش اثر سو نمیگذاشت. اما اگر صادق نبود و کاذب بود، اینو که میخورد در وجودش اون استراب و تشویش درونی رو افروخته تر می کرد و موجب می شد که آثار بیرونی در او دیده شود. اصلا سوگند خوردنی بود در گذشته، برای همین سوگند خوردن می گفتن. اما قسم خوردنی نیست. لذا قسم خوردن رو شاید خیلی ادبا صحیح ندانن، بلکه قسم یاد کردن درست است. این سنتی بوده است در میان خود ایرانیان به این شیوه سوگنداک، مثلا در خود پهلوی سوگنداک مثلا این تلفظ میشد و عرض به خدمتون متداول بود است. بحث کردم در پیشینه بشر هم ما فراوان داریم. شاید خاطر پاری از دوستان در خوندید مثلا یا دیدید در عرض به خدمتون تاریخ یونان قدیم خود اون سوگند نامه بقراط حکیم. الان فارغ التحصیلان و دانش پزشکی هنگامی که به هر حال میخوان اون تعهد خودشون رو به حرفه خودشون نشان بدن، فارغ التحصیلان که دانشنامه حقوق گرفتن و میخوان بیان به هر حال کارآموزیشون انجام دادن، میخوان بنشینن بر مسند قضاوت و قاضی شوند و حکم در میان مردم کنند، اینها چه میکنن؟ اینها مراسم تحلیف دارند. تحلیف همون حلف است. اینها سوگند نامه بقراط رو پزشکان بعد از سالیان سال یه مختصر تقیه درش داده شده بعد از 3000 سال سوگند نامه بقراط رو میگند و اونگاه وارد جرگه پزشکان میشنند و متعهد میشن که سلامتی انسانها سر لوحه کارشون باشد، نه ما به ازای مادی اون و مسائل دیگر. خب حالا قسمش که میکنند الحمدلله. این عرض به خدمتون در مسائل قضاوت هم قضیه همین است و هر حال وجود دارد. پس اینها یه سابقه پیشینه داره خود قسم. در شرع مقدس هم وجود دارد. ما از راه‌هایی که داریم به هر حال در مقام قضاوت خیلی از قضایا در شریعت خودمون همین مسئله قسم و سوگند، حالا یه بحثای بالاتر هم دارد که اونها بماند که سوگندهای الهی است، قسمهای الهی است که خداوند به 40 موضوع در قرآن قسم یاد می‌کند. هر کدام از اینها یه سرفصل، هر کدام از اینها یه بحث مستقل نیست که این قسمها در قرآن خودش میتوند خیلی موضوع کتابهای مستقل فراوانی در این باب باشد. اما کلمه قسم، من یمین رو عرض کردم، حلف رو عرض کردم، معنای کلمه قسم موند. کلمه قسم از ماده قسم میاد. قسم همان است که از اون شما چه رو میگیرید؟ تقسیم رو میگیرید. تقسیم کردن. در تقسیم کردن چی وجود دارد؟ وقتی یک سیب رو کارد رو میگذارید و 100 تا پایین میبرید، این سیب رو بخش به دو میکنید، تقسیم میکنید، یعنی میبریدش میشه دوتا. در خود قسم بریدن وجود دارد، همونطور که در حلف تیزی و برندگی وجود دارد، در قسم برندگی وجود دارد. و علت این نامگذاری همون کارکرد قضایی است، همون استفاده حقوقی که داره. در این جزایات شریف قرآن خداوند به داوود میگه ما به داوود حکمت دادیم و لقد آتینا داوود داوود الحکمت و فصل الخطاب. ما به داوود حکمت دادیم و فصل الخطاب. خیلی از مفسران میگن این فصل الخطاب یعنی همون رویه های قضایی، یعنی سوگندها و بیانه و شهود. یه قاضی ابزار کارش اینه که شاهد به محکمه بیاد و سوگند یاد شود. مثلا فرض بفرمایید دیگه این دو تا حربه مهم در دست قاضی است. قسم برندگی دارد، حکم رو یک طرفه می کند، می بره دیگه. یک چنین نفع حقوقی و به اصطلاح این چنینی دارد که استفاده می شه در دستگاه قضایی و مقام قضاوت. پس در مجموع خود قسم یه بحث مهمیه، بحث فقهی است، بحث اجتماعی است، بحث اخلاقی است. اینها در جای خودش مسئله دارد. فرمود این با این مقدماتی که عرض کردیم و اقسمو بالله، اینها قسم یاد می کنند به خدا بالله. قسم خوردن به خداوند گاهی ممکنه به همین شکل باشه. بالاترین به دنبال آیه ببینید و اقسمو بالله، اینو بگم بهتر روشن میشه، جهد ایمانهم، اینها قسم خوردن به خدا این منافقان، اونم جهد ایمانهم. این جهد ایمانهم تفسیر میکنه قسم به خدا رو. جهد، ما جهدی داریم و جهدی داریم، ما یک ضم و فتحه با هم فرق میکنن، مثل ضعف و ضعف. اگر یک کسی فکرش خوب کار نمی کنه و ناتوانی فکری داره، این اسمش ضعف در کلام عرب. اما اگر بدنش مشکل داره، این ضعفه. ضعف با ضعف با هم فرق دارن. در حدیث شریف کسا که ارادتی دارن بعض از دوستان، خب اونجا می خوانید انی اجد و فی بدنی ضعفا، من در بدنم ناتوانی می بینم، این ضعف نه ضعف. ضعف مال فکر، ضعف مال جسمه. جهد و جهد داریم. جهد یعنی نهایت توان و تلاش. جهد چیزی دیگه نیست، اون بحث دیگری دارن. اون نهایت و بالا رو جهد میگن، تلاش بالایی رو جهد میگن. اقسمو بالله جهد ایمانهم، اینا دیگه به اوج قسم خوردن. همینطوره، چون بالاترین قسم همین کلمه است، بالله والله تالله. بالاترین قسم ممکن از جهت اسلامی همین کلمه است. یعنی شما قسم بالله، دیگه ما به اوج رسیده است کار، دیگه این فراز نهایی است، در ما بالاتر از این قسم نداریم. شما اگر قسم به هر چی بخورید کار این رو نمی کند و این اثر رو هرگز نداره. از جهت فقهی، از جهت حقوقی، از جهت اخلاقی و اجتماعی هرگز هیچ جایی رفت. گاهی ممکنه ما به خدا قسم میخوریم مثلا به اسم الله، گاهی ممکنه به صفات خدا قسم میخوریم، اما در این کاری نمی کند. مثلا شما میگید که والذی نفسی، در کلام عرب والذی نفسی بیده، در پارسی جان اون کسی که جانم در اختیار اوست، این فایده نداره در مقام حقوقی. میگید به جان اون کسی که روزی دهنده خلائق است، به اون کسی، به حقیقتی که آفریننده وجود است. ما چند تا آفریننده وجود داریم، چند تا رازق داریم، چند تا کس داریم که جان در اختیار اوست. هو الذی، این همان خداست. اما از جهت حقوقی و فقهی خود این کلمه الله بالاترین قسم هاست. شما به 124,000 پیغمبر قسم بخورید، شما به 14 معصوم پاک قسم بخورید، شما به انبیاء و اولیاء از ازل تا ابد قسم بخورید، اینا تو محکمه هیچ ارزش حقوقی نداره. اونی که کارکرد بالا دارد همینه که بالله باشد قسم و الله. خب پس این جهل ایمان هم هست. اتفاقا این خیلی نکته مهمی است. یه قدری اطلاعات عمومی سرز میکنم خدمت عزیزان که کمک به فهم تفسیری و توسعه آیه میکنه. محترم بارکتون، یه اختلافی بین شیعه و اهل سنت وجود دارد در همین مسئله است. یعنی ما از جهت حقوقی میگیم که قسم بالله قسمه، یعنی به خدا وقتی قسم خورد کسی، کلمه الله رو مطرح کرد و این شیوه و این صیغه قسم رو مطرح کرد، این قسمی است که بحث داره. حالا این میتونه قسم صادقانه باشد، میتواند قسم کاذبانه باشد. کاذبانه باشد جریمه اون خیلی سنگین است، خیلی سنگین است. یعنی حنس قسم و شکستن قسم و کفاره این قسمی که به خدا باشد، این کمر رو خورد میکند. بسیار سختگیری در این باب شده است. چون بلا تجعل الله ارزتن لأیمانکم، بلا نیست ما خدا رو باهای قسم هامون قرار. بنده و جنابالی عادت کردیم که غذا خوردی به خدا خوردم، سیر شدی گرسنه به خدا گرسنه، هنوز نمیدانم کجا بودی، نه به خدا نرفتم. ما عادت کردیم که نقل و نباتی باشد بر لبمان، به خدا به خدا. اما اون بزرگان که میدانن دارن چی قسم میخورن، اینو عرض کردم من تو شرح چیزم هست که اون عرض به خدمتان گدان آن جدا خطابش این بود که شیء لله شیء لله، بده در راه خدا، بده در راه خدا. که مرد برسید در بخانه اون مرد عارف، تا که رسید دیدم شیء لله شیء لله، یه مرتبه این آتش گرفت. گفت تو داری چی میگی؟ تو میدونی اسم چی رو مطرح میکنی و دستت رو مقابل چه کسی دراز میکنی؟ آن جدا گوید خدا از بحر نان. تو داری چی میگی؟ تو خدا رو، الله رو کجا آوردی مطرح کردی؟ تو چه سطحی کشیدی کلمه الله داری مطرح میکنی؟ میدانی الله یعنی چی؟ میدانی تمام هستی؟ تو فیل هستی، عشق هست، آدمی یا پری؟ تو میدونی تمام اینها چی زیره کلمه الله چطور موندند اینها؟ و تو کلمه الله رو برای نانطلبی و برای این مسائل میگویی؟ اونهایی که میشناسن نمیگن به سادگی. وقتی که میخوان حقوقشون رو هم بگیرن بارها پیش میمد. امیرالمومنین چندین مرتبه پیش اومد در محکمه، کار به قسم میکشید، علی قسم نخورد، گفت از آن تو یهودی باش، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفت این درسته، من فهمیدم یعنی چی. کسی که حقش رو میگذره حاضر نمیشه برای گرفتن حقش، ولو الان میتواند قسم بخورد، وظیفه‌ش الان میتونه قسم بخوره، امتیازش که بهش دادن، اما حاضر نیستیم ما الله رو اینقدر پایین بیاریم که برای این کار الله رو مطرح کنیم. خود کلمه الله رو قسم خوردن خیلی مهمه و میبینید این در فقه شیعه هم به هر حال قسم رسمی همینه و این حساسیت میده به رأی و پرونده و حکم و قاضی و به هر حال قضاوت کردن در این باب و اومدن و قسم خوردن و شهادت دادن و این مسائل. اما در میان اهل سنت پاره‌ای از قسم‌ها وجود داره که اونها رو ما میگیم لغوه، اینها باطله، اینها صحیح نیست. این یه سری قسم‌هایی بوده است، حالا نه اینکه عین اونها رو الان آیان قائل باشد، اما یه سری قسم‌ها بود در جاهلیت عرب اینها متداول بود، با اینها قسم یاد می‌کردن. مثلا اگر کسی می‌خواد قسم یاد کند در برخورد با دیگری، میگفت به طلاق و العتاب، یعنی عذرخواهی می‌کنم دیگه، می‌خوام ترجمه زن طلاق باشه مگر چنین باشه. هنوز ممکنه در بعض از جاهلیت ها این کلمه باشه، مثلا زن طلاق باشه مگر چنین باشه. یا مثلا خب برده داشتن، برده داری میکردن، بل اتاق، یعنی برده هم در راه خدا، صد تا بردم، صد تا راه خدا که نبوده است، صد تا بردم آزاد اگر من حق با من نباشه یا من دروغ بگم. این قسم ها رو سریعا شارع مقدس و ائمه علیه السلام خط بطلان کشیدن، لغو کردن. گفتم نه، قسم یه حقیقت بالایی است و این رو در جای خاصی میشه مطرح کرد با آداب ویژه، با الفاظ ویژه. لذا اینو خیلی به قول ما آکادمیکش کردن، خیلی عرض به خدمتون عالمانه و خیلی منسجم و با شیوه خاصی قسم رو مطرح کرده. این حکایت زیبا اینجا وجود داره، هم نکته است در مورد بحث، هم به شناخت ما بیشتر به معصومین علیه مصطفی و سلام کمک میکنه. بعد نیست اینو خدمتون بخوانم، خدمت عزیزان در فروع کافیس جلد ششم مستحضری که به اصطلاحی که از جوامع و مجامع و مجموعه های حدیثی ما که افتخارشی است، کافی سنت الاسلام کلیدیس، این بزرگ مرد رازی و ری. این بزرگ مرد اصول کافی دارد و فروع کافی دارد. مجموعه کتاب کافی مستطاب در اصول که این بحث اصول اعتقادات است، بعد فروع، بعد احکام و این غذا. در جلد ششم یه باب زیبایی است که باب در بحث لباس البیاض و القطن است، در پوشش سپید، جامعه سپید، توصیه به لباس سپید پوشیدن و لباس پنبه پوشیدن که اگر میسور باشه خیلی مشکلات پوستی و حساسیت ها ممکنه کم بشه و برداشته باشه. به این بهانه یه حدیث زیبایی نقل میشه که من اون کلی این حدیث رو که نقل میکنه مرادش این عنوان بابه، اما ما نه، ما میخواییم استفاده تفسیری رو الان ازش داشته باشیم. صفان جمال میگه که حمل تو ابا عبدالله الحمدت الثانیه الى الکوفه، برای مرتبه دوم به دستور منصور دوانیقی من حضرت صادق علیه السلام رو مأمور شدم که ببرم کوفه، از حجاز ببرم کوفه. دستور داده بود آقا رو جلب کرد، من مأمور کار بودم. و ابو جعفر المنصور بها، منصور کوفه بود. فلما اشرف علی الهاشمیه، یه شهرکی رو درست کرده بود به نام هاشمیه، منصور که خیلی جای خوش آب و هوای کنار دجله و یه عرض به خدمتون شبهای خوشی داشت و اونجا شهرک ویژه سلطنتی بود مثلا فرض فرمود. این هاشمیه رو میگد مدینه تو ابی جعفر، یعنی شهر ابی جعفر منصور بود. اخرج رجله من قرز الری ثم نزل و دعا، بعد حضرت اومدند و پیاده شدند و وقتی که حضرت پیاده شدند فهمدن که به بغلت شهر با یه اسب یه مرکب خاصی بود، فهمدن با این مرکب میریم اونجا. و لبس ثیاب البیض و کمت بیضا، حضرت جامعه سپید طلبیدن. الان کلینی میخواد سنت امام رو بگد که حضرت صادق وقتی میخواستن برن پیش منصور لباس سپید به تنشون کردن، یه سرپوش سپید سرشون گذاشتن، حالا کلاهی بود، شالی بود، دستاری بود، آنی که به سر بستن سپید بود، جامعه سپید بود، خیلی زیبا و پاکیزه. حالا این قسمت ایشان، اما ما برای اینجاش میگیم الان ماده خلاله. حضرت رو عرض به خدمتون وارد شدن در یه جایی بودن، منصور می اومد، علت این کار مشخص بود، می اومد که دیگران چیکن مقابلش بلند شد و تعظیمش کنن. منصور اگر می نشست و صادق می اومدن برش وارد می شدن، با دو جلو پای امام بلند می شد، نمی خواست کار رو بکند، نمی خواست تعظیم به امام بکنه. لذا راهشی بود که آقا توی اتاق ببرن، بعد منصور بیاد که آقا چه بکنن، مقابلش بلند شن، جلالة ملک رو نشان بدن، بزرگی به اصطلاح سلطان رو نشان بدن. خب اینا ترفندهای سیاسی بوده است که متداول بوده. فلما دخل علیه قال له ابو جعفر، منصور تا که دید زی و لباس و زیبایی گفت شبهت بالانبیاء، مثل انبیاء لباس پوشیدی. ابو عبدالله، فقال ابو عبدالله و انا تو بعدونی من ابناء الانبیاء. نه انبیاء که انبیاء که نگو، ما که پیغمبر نیستیم، اما چطور میتوانی ما را از انبیاء زادگان ندانی و دور کنی؟ خب ما از همون بیتی، ما از همون خاندانیم و همون ذریه رو داریم. قال لقد حممت انا ابعث الى المدينه من يعقر نخلها ويسقى ذريتها، تصمیم دارم کسی بفرستم به مدینه که تمام نخلهای مدینه را از ریشه درآورد و زنهاتون همه به اسارت بگیرد. همون اول با خشونت تام و از صادق دارد برخورد میکند. قال امام فرمودن ولما ذلك يا امير المؤمنين، برحال امارت دست شماست، برای چی این کارو میخواد بکنید؟ چی شده؟ با چه خبری بهت دادن؟ چه گزارشی دادن؟ فقال رفع علی ان مولاک المعلد بن خنیس ید او علیک و یک مولک الانوال، شنیدم که به من خبر دادن جاسوس ها که معلد بن خنیس که یکی از شاگردان شماست، طرفداران توست، ای دارد توطئه علیه ما میکند، انوال جمع میکند میارد به شما، مردم رو به سوی شما جلب میکند که علیه ما انقلاب کنید و کوتاه کنید و به داخله علیه ما حمله بکنید. فقال والله ما کانه، فقال والله ما کانه، والله چنین چیزی نیست، ما این کارو نکردیم و این برنامه نبوده است. فقال لست و ارزامنک. حالا ببینید من اینو تعمدن امشب خوندم خدمت عزیزان با این توضیح در مورد قسم از کردم که تفاوت فکر و سطوح فکر و اندیشه رو ببینید. ببینید اینهایی که اومدن حاکمیت بر جان و مال مسلمانان دارن، بنی العباس منصور دومیشونه، دومی خلیفه، هنوز کارشون نکشیده از با اون ارازل پایینشون، هنوز اینها شسته هاشونن. خب این عرض به خدمتون کجاست فکرش و وجود مقدس صاحب مذهب فکرش کجاست؟ وجود مقدس صادق دارد با چه بیانی صحبت میکنه؟ تا که اینو فهمدن فوالله ماکان، این نیست گفت لست و ارزامنج، قبول ندارم این قسم رو الا به طلاق و الاطاق و الهد و المش. نه بود قسم بخوری که زن طلاقم اگر دروغ بگم، اطاق آزاد بردهام اگر دروغ بگم، قربانی میدم اگر دروغ بگم، پای پیاده میرم تا کجا اگر دروغ بگم، سر کو میرم اگر دروغ بگم. تا که این جمله رو حضرت فرمودن که سری، حالا شمشیرم دست تو باشه هرچی باشه. قال ابل انداد من دون الله تأمرونی، آیا منو به شرک دعوت میکنیم؟ قسم ها مشرکانه است، ما چنین قسم هایی نداریم. منصور ابل انداد من دون الله تأمرونی انا احلف انه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء. اگر کسی در مسیر رضای خدا عمل نکند قانونن که این از خدا نیست. تو چی داری میگی؟ آیا ما رو دعوت میکنی که به مسیر خلاف رضای خدا و مشرکانه سوگند یاد کنیم و قسم بخوریم؟ فقال، وقتی که منصور کم آورد دیده خیلی خراب کرده، سطح فکرش هنوز دارد در کوچه های جاهلیت مکه و مدینه قدم میزند، یه مرتبه گفت اتفقه علیه، آیا فقهت رو به رخ ما میکشی؟ آیا فهم دینی تو به رخ ما میکشی؟ ابو عبدالله حضرت فهمدن فقال چرا نکشم؟ و انا تو بعدونی من الفقه، تو میتونی ما رو از فقه جدا کنی؟ تو میدانی ما میتوانی فهم دینی رو از غیر ما طلب کنی؟ و انا ابن رسول الله، من فرزند رسول خدا هستم، ما در همون خانه زاده شدیم و رشد کرده ایم و نوشیدیم از همون شربتی که ریشه های آن در وحی و در دست جبرئیل بوده است، تو چه میپنداری ما را؟ و انا ابن رسول الله، فقال فإني اجمع بینک و بین من صعابک، حالا که تیر شد من اون جاسوس ویژه رو میارم با تو مقابلش میکنم و اینجا شهادت بدهم. البته من کافیست اگر همین مقدار استناد کنم، من همین بخش رو میخواستم که رویه اهل بیت رو عرض کنم و شیوه اینها و اون استحکام عملی اهل بیت رو، اون پوشالی بودن فکر این کسان این چنینی رو. اما بعد نیست اینو سریع بقیش رو ترجمه میکنم، فقط ففعل هر کار میخوای بکن. دستور داد اون مرد رو آوردند و حضرت بهش فرمودند که یا هازا، بله، والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم لقد فت. گفت حضرت فرمودن که بگو اگر بخواد بگی. این شروع کرد به قسم خوردن که چنین و چنان و چنان که تو این کارو کردی. و حضرت گفت فقال له بينك، حضرت فرمودن چطوری قسم به الله می‌خوری؟ بله. فرمودن ویلك تمجد الله، خدا رو بزرگ بدار، برای این مسائل اون هم به دروغ قسم یاد نکن. فيستحيي من تعذيبك، بترس از عذاب الهی. ولیکن قول برای اتومن، گفت نه من گفتم و چنین. حضرت فرمودن خب حالا من برای که یک نمونه و تنبیه در تاریخ بگذارم، برای که بدونی حقیقت سوگند به خدا خوردن به کذب و دروغ چیست، یه مرتبه ما پرده رو برمیداریم، یه صحنه نشان میدیم که این عبرتی باشد برای آیندگانی که میخوان اینطور قسم یاد کنن. فرمودن پس حالا همونی که من میگم بگو تا ببین چه به روزت میاد. قل برئت من حول الله و قوته و الجأت الى حولی و قوتی، بگو دوری میجویم و بیزاری میجویم از قوت خدا و نیروی خدا و به قوت و خودم به قوت و نیروی خودم پناه میبرم اگر دروغ بگم. این بیشرف عرض به خدمتون خود فروخته به دستگاه خلافت، این هم با پشتگرمی به منصور، کنارش منصور استاده است، خیال میکرد قوت براش، شروع کرد با. هنوز جمله به وسط نرسیده بود، فلم یستتمها، هنوز کلام رو تمام نکرده بود. حتی وقع میتن، یه مرتبه سیهی زد بر زمین افتاد. حرکته فلم یتحرک، فقال له ابو جعفر لا اصدق بعدها علیک ابدا. به ادامه حدیث که هنوز هم ادامه دارد، اینجا اون عظمت سوگند دروغ و باطل رو حضرت صادق با یه اشاره ولایی نشون دادن که چه میکند با وجود انسان، که ممکنه ما متاسفانه توجهی به این قضیه نداشته باشیم. بند بهانه میجویم از این آیه شریفه و استدعا میکنم خدمت عزیزان که نگید عزیزان، اینو از زبانتون دور کنید. اگر شما قسم به الله بخورید برای گرفتن حقتون مکروه، اگر به حق باشد. اگر به باطل باشد، حرام مسلم مبین و آثار سوء اون هم در فکر و اندیشه و زندگی ما کاملا جای خودش رو میبخشد. حالا اگر ما رو نمیراند، دل ما رو مسلم میمیراند. اگر مرگ ظاهری نباشد، مرگ درونی و روحی بر ما به میراث میآورد. اینها آثار سوء این سوگندهای نابجا و ناروایی است که ممکنه ما داشته باشیم. پس سوگند مرغی به شهاده هر رحمان و رحیم لقد گفت عزت را بودن که بگو اگر میخواید این شروع کرد به قسم خوردن که چنین و چنان و چنان که تو این کارو کردی و عزت گفت فقال له ابو بینک عزت هم بودن تو دیری قسم به الله چوری بله هم بودن ویلک تو مجد الله خدا رو بزرگ بدار برای این مسائل اون هم به دروغ قسم یاد نکن فیستحی من تعذیبک بترس از عذاب الهی ولیکن قول برای تو من گفت نه من گفتم و چنین حضرت هم در خوب حالا من برای که یک نمونه و تنبیه در تاریخ بگذارم برای که بدونی حقیقت سوگند به خدا خوردن به کذب و دروغ چیست یه نفسه ما پرده رو بر میداریم یه صحنه نشان میدیم که این عبرتی باشد برای آیندگانی که میخوان اینطور قسم یاد کنن فهمدن پس حالا همونی که من میگم بگو تا ببین چه به روزت میاد قل برئت من حول الله و قوته و الجأت الى حولی و قوته بگو دوری میجویم و بیزاری میجویم از قوت خدا و نیروی خدا و به قوت خودم به قوت و نیروی خودم پناه میبرم اگر دروغ بگم این بی‌شرف عرض به خدمتتون خود فروخته به دستگاه خلافت این هم با پشتگرمی به منصور کنارش منصور ایستاده است خیال میکرد قوت براش شروع کرد هنوز جمله به وسط نرسیده بود فلم یستتمها هنوز کلام رو تمام نکرده بود حتی وقع میتن یه مرتبه صیحه زد بر زمین افتاد حرکته فلم یتحرک فقال له ابو جعفر لا اصدق بعدها علیک ابدا و ادامه حدیث که هنوز هم ادامه دارد اینجا اون علامت سوگند دروغ و باطل رو حضرت صادق با یه اشاره ولایی نشون دادن که چه میکند با وجود انسان که ممکنه ما متاسفانه توجهی به این قضیه نداشته باشیم بنده بهانه میجویم از این آیه شریفه و استدعا میکنم خدمت عزیزان که نگید عزیزان این از زبانتون دور کنید اگر شما قسم به الله بخورید برای گرفتن حقتون مکروه اگر به حق باشد اگر به باطل باشد حرام مسلم مبین و آثار سوء اون هم در فکر و اندیشه و زندگی ما کاملا جای خودش رو میبخشد حالا اگر ما رو نمیراند دل ما رو مسلم نمیراند اگر مرگ ظاهری نباشد مرگ درونی و روحی بر ما به میراث می آورد و اینها آثار سوء این سوگندهای نابجا و ناروایی است که ممکنه ما داشته باشیم پس سوگند به الله این رویه حقوقی دارد اون سوگندهای باطل رو ائمه ریختن دور باطل کردن اینها نپذیرفتن خب اینها اقسمو بالله جهل ایمانهم اینها قسم میخورن به بالاترین قسم میگن بالله چی میگن بالله لئن امرتهم یا رسول الله همین منافقین دارن میگن اگر تو به ما امر کنی لیخرجن تا ما خارج بشیم خارج میشیم یعنی چی خارج بشیم بعضی از مفسرین گفتن اینجا یعنی اینا میان پیش پیغمبر میگن اگر یا رسول الله بگی ما خارج شیم به سوی جهاد میریم به جهاد نه اصلا بس جهاد نیست اینجا اینجا بس حکومت و قضاوت پیغمبره بس رأی دادن پیغمبره و رأی دادن طرفش مسائل مالی است بحث خروج از ماله یعنی پیغمبر اگه تو بگی مال تو نیست اگر این حکم تو صادر کنی ما رو چش میپذیریم نمونه بگم خدمت عزیزان گاهی در باب حقوق والدین گاهی در باب احترام به والدین یه یعنی مثلا ببینید ما بحث حقوقی داریم در مورد پدر مادر آیا حق پدر بر فرزند چیست حق فرزند بر پدر چیست حقوق متقابل رساله حقوقی وجود ماده 300 رو من بارها توصیه کردم بعضیان 52 تا حق رو از سجاد مطرح میکنم ترجمه خوب فارسی هم دارد میتونید نگاه کنید شرح حقوق پدر بر فرزند چیست اینها رو مطرح میکنند ما خب حالا حقوق واجب چیست از خدمتتون برخلافی که ممکن ما خیلی توجه نداشته باشیم اتفاقا از اوجب واجبات واجبترین حقی که فرزند بر پدر دارد هم تعلیم و تربیتش همون حق اول است که میتونه گریبان بگیرد فردای قیامت رو طلب کنه که چرا این حق منو ندادی من فرزند یا نباید می اومدم یا اگر اومدم تو خونه ای تو اولین حقی که به گردن تو پدر دارم اینه که منو تربیت کنی این حق من هست تو باید این حق رو عمل کنی پدر اولین حق همین بعد از نام که مطرح میشه اسم گذاری به اصطلاح این مسئله تربیت مطرح میشه گاهی ما بحث حقوقی نداریم بین پدر و مادر و فرزندان، گاهی بس اخلاقی است. اینو توجه داشته باشید، دایره اخلاق گسترده تر از حقوقه. یعنی با یه اشاره عرض میکنم که دقیقا آگرم به پایان برسونم امشب خدمت عزیزان، وقتی که فرزند به سن بلوغ میرسه، یه فرزندی بالغ میشه و تمکن مالی پیدا میکند، خب اگر والدین یه شرایط اقتصادی نابسامانی داشتن، یعنی وضع پدر مادر خراب شد، اینها فقیر شدن، خدای ناکرده حاجتمند این فرزند شدن که گاهی برو پدر مادرها از جان دادن این سخت‌تر و سنگین‌تر است، اگر چنین شرایطی پیش بیاد، بدون هیچ برو برگرد، از مقررات حقوقی اسلام اینه که پدر و مادر از زن و فرزند واجب و نفقه تر میشن. یعنی نفقه اینها شاید مقدم هم باشه، یعنی زندگی اینها دیگه به گردن فرزند است، اگر فرزند البته تمکن داره، نه اینکه خود او هم عرض به خدمت بیا سوت دلان گرده هماییم، نه اون در صورت باید همشون برن زیر مجموعه کس دیگه بشن، اون بحث دیگه است. اما اگر فرزند توانایی مالی و اقتصادی دارد، اینجا والدین ایشان واجب النفقه‌اش، این بحث حقوقی است. خب اما اگر غیر از این بود، اما اگر احیانا مثلا پدر نه تمکن مالیش میتونه خودش رو اداره کنه، حالا توقع مالی از فرزند داشت، اینجا جنبه حقوقی نداره، یعنی فرزند معاقب نیست از جهت حقوقی، تکلیف هم نداره، متعجت اخلاقی چی؟ و بالواردین احسانا شاملش میشه، میگن نه حالا که فرزند پدر که این توقعی رو از تو دارد، اینجا نامروتی است، اینجا دور از اخلاق است، حال که دست تو به دهان میرسد و اون پیر زن و پیر مرد چنین توقعی از تو دارن، بسم الله، اینجا جایی است که دیگه تو رشد و جوانمردی خودت نشان بدی و قدان دستن بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت باشی، اینجا جایی است که چنین عمل کنی. دقیق فرمودید، این بحث اخلاقی است. یه حدیثی داریم که یک کسی مثلا اومد پیش عرض به خدمتتون، پدری اومد پیش رسول خدا شکایت کرد، این چنین پسرم، رسول خدا اون پسر رو طلبیده، فهمیدن بدان تعهدی که به پدرت داری اینه که ازا امرا و که انتخ روجه، ازا امرا و که اگر این پدر و مادر امرا و که انتخ روجه من مال که و اهل که فخ روجه، اگر اینها بهت گفتن که ترک کن مالت رو، از این مال دست بردار، بردار. پیغمبر فرمودن فخ روجه، خروج از چی؟ خروج از مال، فخ روجه. این روایت اخلاقی، یعنی از جهت جنبه حقوقی نداره. اگر پدر به فرزندش گفت فرزند رشید، پدرم خب حالا سن سال خودش داره، گفت نمیخوام این معامله رو بکنی بابا، من خاطرم هست، حالا از باقی این که مثال شخصی عرض میکنم در بحث برای اهمیت بحث، مثلا فرض بفرمایید حالا خداوند رحمت کند جمیع گذشتگان عزیزان و مخادیم معظم حقداران، اساتید معلمان، شهیدان، امام شهیدان، همه حقدارانمون رو خداوند و عظمت قرآن و نام زهرا مرضیه بر سفره احسان خویش میهمان گرداند. مرحوم والد، من خاطرم هست می‌خواستم به منظری رو مثلا تهیه کنم، ایشان اومدن دیدن این منظر ممکنه کمی سنگین باشه، یعنی با شرایط من مثلا اینقدر ممکنه برام سنگین‌تر باشه، با دست خالی ما، نه اینکه منظر خیلی سنگین باشه، ما سبک باشیم مثلا. از یه طرف دوست می‌داشتن که این کار انجام بشه، اما از طرف هم دوست نمی‌داشتن. خاطرم هست که در یه خلوت شرایط روحی خوبی اینو بعد خصوصی من گفتن من نمی‌خوام تو را امر کنم که این رو نخری، چون می‌دونم تو قبول می‌کنی اگر امرت بکنم، چون قبول میکنی. بعد خاطره میگفتم، گفتم بله، چون من خودم این حالت دارم پیش اومد، یه زمانی پدرم به من امر کرد که یه معامله ای رو نکن، من اون معامله رو نکردم، بعد خود پدرم سالهای بعد یه مدت بسیار کوتاهی پشیمان شده بود از اون امری که من کرد که من اطاعت کردم. خب این جنبه اخلاقی داره، یعنی یه پدر وقتی امر میکنه که این معامله رو نکن، اگر من این معامله رو نمیکنم، نه اینکه جهت حقوقی من این کار رو نمیتونم، به گناه این کار اگر نکنم، پدر گفت نمیخواد ماشین رو بخری به فرزندش، خب این خرید گناه کرده؟ نه، این معصیت نیست، گناه نیست، اما اگر نخرید چی؟ خیلی فرق میکنه، این خیلی امتیازه، این از جهت اخلاقی خیلی خیلی درش وجود داره و خیلی راهگشاست، و خیلی راهگشاست دیگه. حالا نمیخوام وارد جزئیات و ریز بحث باشم که خیلی فرعی میشه بحث، الکلام یا جرال کلام میشه. خروج از مال، اگر پدر و مادر گفتن برو این ول کن، این از جهت اخلاقی خوبه، اما از جهت حقوقی موظف نیستیم ما. اصطلاح رو میگن اول خروج، این خروج یعنی خروج از مال، خروج از موقعیت مادی. اینها میگن یا رسول الله اگر تو امر کنی، اگر تو لئن امرتهم لیخرجنه، که اگر تو امرشون کنی اینها دست بر میدارن، اگه میگی مال شما نیست حکم میکنی، میگن چشم، لیخرجنه، قل لا تقسمو، نه دروغ میگید، این قسم ها رو بی خود نخورید، ما میدانیم که این مسائل درون شما نیست. لا تقسمو، یعنی قسمی رو نخورید، بلکه کار اصولی انجام بدید. اگر راست میگید زبان رو بگذارید و دست رو باز کنید. اگر راست میگویید کار دیگر انجام بدید. ببینید معانی امر و نهی همیشه معنای حقیقی نیست. اگر شما به کسی میگید از به خدمتون مثلا عامیانه عرض میکنم که بیشتر بزن بیاد، دو نفر با هم مثلا میخوان دست به گریبان بشن، خدای ناکرده سن میگه بزن، اگر مردی بزن، یعنی معناش چی؟ یعنی واقعا میگه بزن ما را؟ این بزن فعل امره؟ آیا امر معنای حقیقی داره اینجا؟ نه، داره این طرف رو دلش رو خالی میکنه، یعنی ارزه نداری، یعنی نمیتونی بزنی. این بزن معنای واقعی نداره. فعل امر قرآن در قرآن به یک عده‌ای میگه که مثلا اینا دارن خیلی پر روی میکنن، بهشون میگه اعملوا ما شئتم، برید هر چی بخواید عمل کن. گاهی مثلا پیش میاد از دو تا رفیق مثلا به هم میگه به هر کار هر کاری میخوای بکنی برو بکن، ما که بهت گفتیم به حرف نمیکنی، برو هر کاری میخوای بکن. این برو هر کاری میخوای بکن یعنی چی؟ یعنی مجوز داره میده، نه اینکه نظرش منفی بود. این جنبه مجاز معنای حقیقت امر نیست، جنبه مجازی دارد، گاهی معنی مسخره دارد، گاهی معنای استهزا دارد، گاهی معنای تحقیر دارد. این امرها اینطوره دیگه، نهی هم همینطوره. مثلا در جای خداوند لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید، یعنی واقعا خودم عذرخواهی نکنید؟ نه، عذرخواهی که باید بکنید، یعنی واضح باشه خیلی هم گاهی عذرخواهیاتون فایده نمیکنه. این جنبه این رو دارد. فرمود لا تقسموا، یعنی بی خود قسم مفت نخورید، بی خود قسم بی ارزش نخورید. کار از این بر نمی آید، بزرگی سراسر به گفتار نیست. دو سرد گفته چون نیم، کردار نیست. پای عمل رو باز کنید. طاعتون معروفه، طاعتون معروفه، راست میگید، نشون بدید در مقام عمل که هستید. چرا بی خود قسم میخورید؟ چرا بی خود لب باز میکنید؟ چرا حرف میزنید؟ گویاترین زبان زبان عمل است عزیزان. ما اگر میخواییم محبتمون نشون بدیم، باوران عرض به خدمتون بهترین زبان زبان عمله. بهترین محبت پدر به فرزند، بهترین محبت فرزند به والدین عمله. اینی که هزار مرتبه به قربون صدقه بشن، فدات بشن، اما بعد در مقام عمل میبینید کمک لنگه است، چه فایده میکند این؟ اما اگر عمل باشد، محبت جای خودش هم مینشیند و اثر خودش رو هم میکند. بالاخره اون زبان عمل زبان گویاست، نه زبان گفتن و شعار و ادعا کردن. فرمود لا تقسمو، بلکه آنچه مهم است چکار بکنید؟ طاعتون، یعنی طاعت معروفه، طاعتی انجام بدید. ما گاهی مثلا ماه رمضان که میشه اینو بیشتر به هم میگن مسلمان ها، وقتی به هم میرسن میگن طاعت و عبادات قبول باشه انشالله، میگن طاعت و عبادات قبول باشه انشالله. طاعت و عبادات، یعنی طاعت و عبادت رو ما کنار هم به کار میبریم؟ نه، اینا با هم فرق دارن. ما طاعتی داریم و عبادتی داریم. عبادت بندگی است. عبادت مال کیست؟ فقط مال خداست. الله تعبدوا الا الله و قضی ربک الا تعبدوا الا الله. عبادت اختصاصی است، مال خداست. ما هیچ چیزی رو جز خداوند نمیتونیم عبادت کنیم، هرگز و هرگز. شرک است و شرک است جز این. اما طاعت نه. طاعت از ماده طوع میاد. وقتی چیزی رو کاملا دیگه گردن مینهید، این میشه چی؟ میشه طوع، انقیاد، تواضع در پذیرش، این میشه طاعت. نه، ما هم از خدا طاعت داریم، هم از کی طاعت داریم؟ آیه بعدی فردا شب خدمتتون میخوانیم. قل، حالا اگر راست میگید قسم نخورید، اما چیکار کنید؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ما از پیغمبر طوع داریم، ما از والدین در یه حدی طوع داریم، اطاعت داریم، از معلم گاه اطاعت داریم. طاعت مال خدا نیست، فقط اختصاص به خداوند ندارد. اون کسایی هم که خدا اجازه میده میشه طاعتشون کرد، اما عبادت فقط مال خداست. پس طاعت یعنی گردن نهادن. به جای این حرفا گردن بنهید. طاعتون، اونم چه طاعتی؟ ما که طاعت چیزی نمیخوایم، طاعت خلافی نمیخوایم. طاعت و معروفه، کلمه معروفه از ماده عرف میاد. یکی از منابعی که در اسلام، خوب توجه کنید، یکی از منابعی که در اسلام مورد قبوله، یعنی فقیهان استناد به اون میکنن، عرف عزیزان. عرف، عرف یعنی چی؟ یعنی تجربیات مفید اجتماعی جامعه بشر، یعنی انسان‌های چیزهایی رو تجربه کردن، بهش هم رسیدن، به عنوان اصل هم پذیرفتن. منهای شریعت هم نباشه اصلا، جامعه چیزهایی رو پذیرفته است. جامعه پذیرفته است که باید اموال انسان‌ها مسئولیت داشته باشه. یعنی اگر دین هم ندارن، سرقت در تمام کشورهای جهان جزء بزه‌های بزرگ اجتماعی است. اینو بزه می‌دانن. اصلا بحث دینی نیست که از سارق و سارقه، اصلا کلا اینو یه به اصطلاح حق شهروندی میدانن مسئولیت و امنیت اقتصادی صاحب مال را مثلا سرمایه. یه چیزهایی است که اینها تجربیات هست. ببینید کلمه وعمر بالمعروف، اصلا خود کلمه معروف رو که ما معروف میگیم گاه حل کردم، در معروف دو چیز وجود دارد. یعنی معروف اون چیزی است که شارع و شرع پاراف میکنن و خود جامعه و عقلا و عرف پاراف میکنن، این رو میپذیرن، حاصل تجربیات هست، بهش رسیدن، قبولش کردن، پذیرفتن، اون چیز خوبی است. از اون طرف منکر هم یه چیزی است که عقل امضاش نمیکند و عرف و عاقلان هم سهه میگذارن، میگن بله ناپسند است. بعض بفرمایید خوبی بدی نمیدونم، خیلی از این چیزهاست که اینها رو عرف خود مردم تجربه کردن. گاهی میگفتن در که نام افتاد گذشته روزگار هیچ ناموزد یا هیچ آموزگار، معلم خوب روزگار خوب معلمیست برای انسان. یعنی چیزها رو ما از پدر و مادرمون قبول نکردیم. من لم یعدبه الابوان یعدبه الزمان، دوستان نوجوان و جوانم رو عرض میکنم، یه چیزهایی رو ما از معلممون قبول نکردیم سر کلاس، از پدر مادر ما نپذیرفتیم. 5 سال گذشت، 10 سال گذشت، به تمام وجود به اون معتقد شدیم. چرا؟ روزگار و تجربه اجتماعی ما رو تربیت کرد و آموخت به ما که حق با اینها بود، همون درست بود. گاهی دیر شده، گاهی هنوز فرصت باقی است. یه چیزهایی است که اینها بر اساس تجربه و زمان، اینها دستا، اینها عرف، اینها منبعه، اصلا اختلاف بهش میشه، مورد قبول هست و عرض به خدمتتون پذیرفته شده است و جایگاه دارد. اینها تجربه خوبی، بدی ها مثلا اون شعری بود میگفتن صد بار بدی کردی و دیدی ضررش، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ خب این تجربه یاد بود به کار بیاد دیگه، انسان اینا رو به کار ببنده و استفاده کنه. فرمود طاعت و معروفه، ما شما رو به چیز خلافی به امر غیر عقلانی که نمیگوید پیغمبر به شما، به یه طاعت معروفه شما رو دعوت میکنه. طاعت بود عبادیش، معروفه بود تعقلی و عقلانیش. ما شما رو به یه چیزهای مشروع و معقول دعوت میکنیم، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی شما رو میخواند به چیزهایی که اینها هم از محکمه عقل نمره 20 خودش رو گرفته است، هم شارع نمره عالی رو به اون در طول تاریخ داده است و اثبات کرده است. طاعت المعروفه ان الله خبیر بما تعملون، قسم بی خود نخورید، بیایید عمل کنید، اون هم با این الگوهای پسندیده اخلاقی اجتماعی عقلانی و تجربیات خوب این چنینی بشری که شارع مقدس هم امضای اون میکند و مورد قبول شرع است. و قیل از این هم ادعا نکنید، خداوند میداند که درون شما چه خبر است و کی هستید. اگر یه قلبی ادعا بدید، پرده نفاقتون رو خداوند بر میدارد و به کناری میزند. خب حالا راهکار چیست؟ چگونه باید وارد شد؟ آیه بعدی وارد میشود که قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. یه بحث مستقلی است ان شاء الله. خدمت عزیزان و سرداران عالی قلب، فردا شب ادامه مطالب رو نظر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور جلال و جمال قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده از ظرائف، لطائف، حقایق و دقایق وحی رو بر همه ما ارزانی بدارد، ما رو مؤدب به اخلاق قرآن به عترت بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و اهل بیت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. ابن عباس نقل میکند از پیغمبر که نبی مکرم فرمود لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه، اگر خوبی ها میخواست تجسم بیابد در یه شخصی. خیلی زیباست حدیث، خیلی بروز حدیث. لو کان الحسن شخصا، اگر خوبی ها میخواست تجسم بیابد در یه وجود خارجی که شما زیبایی را ببینید، عدل را ببینید، عفت را ببینید، ادب را ببینید، حلم را ببینید، کمال را ببینید، جود را ببینید، سخا را ببینید، اگر میخواستید شما همه این خوبی ها را یک جا ببینید، نبی مکرم فرمود اینها اگر تجسم پیدا میکرد تازه میشد دخترم فاطمه. بعد یه دنبالهی در حدیث ابن عباس نقل میکنه، اینو صاحب تمام الانوار برخی دیگر هم نوشتند این رو، لو کان الحسن و شخصا لکان فاطمه بلحیه افضل. فرمودن اگر حسن هم جامه بر تن می پوشیده به شر می شد، باز به پای به حسن خلق و وفا و کسب به یار ما نرسد. باز فاصله اون با زهرای مریه بسیار خیلی زیباست این جمله و این کلامی که در امضای این شخصیت نبی مکرم مطرح میکنه. دیگه به کجا میخواد برسد کسی که پیغمبر چنین امضا کند وجود او را به شخصیت او را و جایگاه او را. خب این روزهای سختی است در این مجسمه محاسن و مکارم و فضائل. اینها واقعیت تاریخی است عزیزان. یه جمله یک دو دقیقه و استفاده میکنیم از مصیبت. شاید شبهای گذشتهی بوده است، مثلا فرض بفهمید که همین مجسمه حسن ابن عبدالحدید معتزلی شارح سنی اهل سنت نهج البلاغه این نویسد این رو در دو سه جای نهج البلاغه تکرار میکنه این تاریخ رو، که در پاری از این دوران ظلمت و خانه نشینی امیر المؤمنین که هنوز یاور دارد علی و هنوز فاطمه همراه اوست، قصه نیست واقعیت هست، که زهرای مرضیه این صحابی رو میدیدن، اون صحابی رو میدیدن، این رو میدیدن، گاهی شبانه همراه امیرالمؤمنین از این خانه به اون خانه در رو میکوبیدن که آیا فلانی، آیا خاطرت هست اون جمله رسول خدا، آیا پدرم این جمله رو نگفت در مورد من، آیا این جمله رو در مورد علی نگفت، آیا نشنیدید که چگونه سخن گفت؟ میگفتن دختر رسول خدا دیر به سراغ ما آمدید، ما پیمان بستیم. بعد می فرمود که آیا این پیمان مقدم بود یا اون پیمانی که فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسه، آیا اون پیمانی که اون روز پدرم گفت مقدم بود یا این پیمان مقدم بود؟ یه مجسمه صداقت مقابلشون ایستاده دارد صحبت می کنه. سرشون پایین می انداختن درون خانه می رفت و در تاریکی و ظلمت کوچه های مدینه علی و زهرا باز به سوی فرزندانشون قریبانه و مظلومانه به دارالحزنشون باز میگشتن، تا باز صحابی دیگری و گفتار دیگری و مظلومیت دیگری و باز کنار قبر پیغمبر نشستن و عقده های دل رو در محضر رسول خدا خالی کردن و او را شاهد گرفتن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ